آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن انتظامی نمایش اصول تعمیرات تلویزیون سیاه و سفید و لادن نازی بازیگر نمایش.
سلام، خسته نباشید.
خانم نازی، در ابتدا از پیوستنتون به گروه نمایشی بگید و اینکه چه مدتی برای نمایش تمرین داشتید.
آقای سمی که به من پیشنهاد این کارو دادن، یکی از مهمترین دلایلی که من این کارو قبول کردم ایده و طرح بسیار جذاب این کار بودش، یعنی فوق العاده است به نظر من. گزینه بعدیم که این کارو قبول کردم خود کاراکتر مینا بودش، چون من همیشه میناهای زیادی رو از بچگی دور و برم دیده بودم. من خیلی برام جذاب بودش که من یه تیپ میناهایی رو دیدم و حالا میتونم توی کار تبدیلشون کنم به یک کاراکتر. سومین گزینه که من این کار رو قبول کردم به خاطر این بودش که یه اعتقادی دارم و اونم اون بلوغ تدریجی بازیگر هستش. یعنی من به موفقیت اون جوری که عامه فکر میکنن خیلی فکر نمیکنم، یعنی خیلی برام مهم نیستش برم رو صحنه دیده بشم یا هر چیز دیگه. خیلی صادقانه اینو میگم.
درسته.
اصلا یکی از دلایلی که خیلی استقبال کردم از این که با هم مصاحبه کنید و خیلی خوشحالم از این قضیه این هستش که میتونم این رو عنوانش کنم و بگمش و خیلی به نظرم ایده جذابیه که یکی از اعضای یک گروه که تو پروسه شکلی یک تئاتر قرار گرفته الان میتونه راجع به عقایدش و ایده هاش و تجربهش از اون کار صحبت کنه. من فکر کردم این کار و این گروه میتونه اون اعتقاد من رو به اصطلاح پررنگ‌تر کنه، یعنی اعتقاد به بلوغ تدریجی به عنوان یک بازیگر توی یک کار. خب ما توی پروسه قرار گرفتیم، تقریبا فکر کنم 6-7 ماه تمرین کردیم. تمرین ما تقریبا یک شکل کارگاهی بودش، از این نظر میگم کارگاهی به خاطر اینکه خود آقای سروش قاسمی به عنوان نویسنده توی کار همیشه حضور داشتن، متن رو از روی ایده ها و فرمت اجرایی که آقای سمی داشتن اصلاح کردن، ادیتش کردن، تغییرش دادن و ما در انتها رسیدیم به یک وحدت نظر مشترک. این خیلی بسیار خوب بودش. شاید توی برخی از موارد با هم دیگه وحدت نظر نداشتیم، ولی تو اکثر موارد وحدت نظر داشتیم. یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بودش که تمام عناصر یک اجرا که میتونه اون دکور باشه، نور باشه، صدا باشه، ایده های اجرایی خود کارگردان باشه و بازی ها، همه اینها در یک زمان واحد شکل گرفتن و به همدیگه رسیدن و همسو شدن. و به خاطر همین دقیقا مثل پیچ و مهرای یک سازه که اگه مثلا ما یکی از مهرا رو توی سازه قرار ندیم و سفتش نکنیم، این ممکنه اون سازه کلن از بین بره. و کار ما هم دقیقا اینطوریه. صدا، دکور، بازی ها، نور، همه چیز به هم دیگه فوق العاده وابسته است، همه چیز در اختیار هم دیگه هستش. به خاطر همینه که ما توی اجرای اول و دوم به خاطر مسائل فنی، مشکلات فنی که سالن داشتش، بعضی از افکت ها رو نتونستیم اجرا کنیم، بعضی از نریشن ها رو نتونستیم اجرا کنیم و اجرای ما متاسفانه خیلی بد روی صحنه رفتش و این یه فیدبک منفی داشت برای ما متاسفانه.
درسته.
اما بعد از اون، از اجرای سوم به بعد همه چیز چفت و بست شد، اون ایرادات فنی همه از بین رفتش و ما به یک اجرایی که باید برسیم رسیم، یک اجرای قابل دفاع و الان هم که در خدمت شما.
خواهش میکنم. در صحبتهایی که برای سال اول فرمودین یه در واقع توضیح مختصری از نقش مینا دادید.
بله.
که آشناییتون به چه نحوی بوده، دور و بر خودتون میناهایی داشتید از کودکی. میتونیم اینطور قلمداد کنیم که شناخت شما از خبرنگاری به نام مینا بیشتر از اون که از متن بوده، از جامعهش بوده، از پیرامون خودش بوده؟
بله خب به هر حال میگم من ما به ازای میناها رو خیلی دیده بودم، ولی به هر حال ممکنه که ما بخوایم نقش لوله‌کش رو یا یه نونوا رو بازی کنیم و تیپ‌های متفاوت رو داریم میبینیم توی جامعهمون، ولی به هر حال همه چیز در نهایت رو دوش بازیگر، بازیگری که باید اون رو تبدیل به یه کاراکتر کنه و به اصطلاح اون رو شکل بده که بتونه توی صحنه زندگی کنه و باورپذیر باشه و بپذیرنش. و من خیلی خوشحالم چون من میام کامنت های تیوا رو میخونم و میبینم که فیدبک مثبت داشته کارم و خیلی از این قضیه خوشحالم که تونستم تا حدودی این قضیه رو رعایت کنم، چون معمولا بازیگر هیچ وقت خیلی سخت میتونه به پیک اون نقشه برسه. تمام سعیم کردم که حداقل به پیک توانایی های خودم برسم.
مینا یک خبرنگار و ژورنالیست هستش، فرمودین که میخواستید به پیک این نقش برسید. حالا این خبرنگار قرار هستش برای تماشاگر نمود یک خبرنگار فرافکن رو داشته باشه یا یک خبرنگاری که قصد داره جامعه خودش اصلاح کنه؟
نه ببینید، اصلا مینای همچین کاراکتری اتفاقا نداره. مینا یه کاراکتری داره که تقریبا میتونیم بگیم که ضعیفه، خیلی تکلیفش با خودش مشخص نیست. در ابتدا من یه ذره ترسیدم، خب یه ذره کاراکتر ترسناکی بود چون یه ذره تکلیفش مشخص نبود، نه با خودش نه با گذشته خودش، که آقای قاسمی خیلی به من کمک کردن تو این زمینه، چون خود آقای قاسمی این کاراکتر رو خلق کردن در هر صورت. و اتفاقی که افتاد این بودش که من بله مینا یک شخصیت فرافکن یا یک قهرمان و سوپرمن و اینا به هیچ عنوان نیست، نیومده ادی رو از یک بحرانی نجات بده، چون خودشم مثل همه آدم‌های دیگه‌ای که توی جامعه می‌بینیم درگیر بحران‌های خودش هستش. یه سری کدهایی میده، یه سری رمزهایی ما میدیم توی نمایشنامه که اینها رمزگشایی میشه. مینا هم مثل همه کاراکترهای دیگه مثل خود ادی پر از ضعف، پر از مشکلاته، ولی خب به هر حال یه اتفاقی که در انتها میفته به قول فوکو یه رستگاری بین این افراد توی این افراد ایجاد میشه که حالا دوست دارم که مخاطب بیاد ببینه و نظر بده.
مشخصا اینکه شما جزئیات نقش رو هم کش کردید. سوال بعدی ما در مورد خود مینا هست و تعاملی که با نقش مقابلش ادریس داره. خب هر خبرنگاری کار شغلش ایجاد میکنه که بر عواطف مردم تأثیر بگذاره. این تأثیرپذیری رو حالا این دو کاراکتر بر همدیگه دارن، این تعامل رو چگونه دیدید؟
ببینید فوق‌العاده بله، از لحاظ کاراکتری اگر بخوام بگم و نقشی بله فوق‌العاده اینها با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی ببینید من یه چیز بهتون بگم، اصلا ما صحنمون جوری چیده شده، یک فضای خالی انتزاعی هست، شما اجرا دیدید حتما. پیتر بروک همچین فضاهای خالی رو به دنیای درون تعبیر کرده، یعنی این دنیای درون قهرمانهای داستان هستش، جهان درون اونها هستش که داره این اتفاق میفته. خب یه ذره ترسناکه این فضاها، یه ذره محدود میکنه بازی بازیگر رو. ما خیلی سعی کردیم بازیامون رو به همدیگه نزدیک کنیم که به یک چیز، به یک بازی و به یک ادبیات واحد برسیم، سعی کردیم یه ذره استریزتر بازی هامون رو ارائه بدیم که به همه چیز بخوره، یعنی به دکورمون بخوره، به حتی نورمون بخوره. میدونید همونطور که گفتم ما همه عناصر اجراییمون در خدمت همدیگه است.
بسیار عالی. مینا به عنوان خبرنگار قرار هستش که نماینده یک جامعه باشه، یک جامعه تک نفره که در خانه ادریس وارد میشه، قضاوت میکنه، به کلیشه ها میپردازه، بعد از قضاوتش خب متأثر از راستی و حقیقت میشه. آیا مینا رو میتونیم یک جامعه یک نفره فرض کنیم؟
بله میتونیم به عنوان یک نمای، به هر حال هر کدوم از ما، من شما یه نماینده از این جامعه هستیم که ناخودآگاه تأثیر میگیریم از عادات و روابطی که بینمون حاکم هستش. ولی یه چیزی که جالبه اینه که مینا خودش خیلی مورد قضاوت ادی قرار میگیره، چون ادی به خاطر اون بحرانهایی که درگیرش بوده خیلی تبدیل شده به یک فرد شکاک و مینا خب خیلی مورد قضاوت قرار میگیره، ولی واقعا براش یه چیزایی از کاراکتر ادی جذاب هست که ادامه میده، رفت آمد به خونه این رو دوربیناشو چک میکنه، نماینده گینس که یه شخصی هست به نام کریستین که ما هیچ وقت نمیبینیمش اونو میاره میبره، همه اینا رو واقعا یه جوری داره تحمل میکنه، ولی خودش بعدن میفهمه که خودش هم داشته بازی داده میشده از طریق یه شخصی به نام رضا اخلاقی که اونم هیچ وقت نمیبینش، ولی مخاطب با اون آشنا میشه چون یه سری کدهایی میدیم و بعد این رضا هم دیکود میشه تو پروسه اجرا و میشناسنش.
بسیار عالی. شما به عنوان بازیگر که حالا در این نمایش حضور دارید، یک پیامی رو این نمایش به طور غیر مستقیم به تماشاگر القا میکنه، تاثیر تلویزیون، مدیا، رسانه هستش. خودتون حالا این تاثیرپذیری رو بر در واقع مخاطبان این رسانه‌ها چگونه می‌بینید؟
ببینید یه اتفاقی که میفته اینه که خود مینا آدمی هستش که یکی از اعضای رسانه میتونیم، اصحاب رسانه میتونیم اون رو تلقی کنیمش، به خاطر اینکه ادی یعنی رضا نقش مقابلم، این آدم خودش داره متوسل میشه به یک چیزی به نام رسانه که بیاد از طریق رسانه گذشته خودش رو پاک کنه، اسمش رو به جای این که بهش بگن قاتل تو گوگل مثلا 8 صفحه به عنوان قاتل، به جاش مثلا به عنوان یک رکورددار ازش یاد بشه. خب این خودش تاثیر رسانه است. یعنی ما آدم ها هممون زیر سلطه رسانه و اول آخرش میایم به اون متوسل میشیم که اون به اون کمک کنه، اون ما رو به یه عنوان دیگه معرفی کنه.
و اینکه سبک اجرایی نمایش اصول تعمیرات تلویزیون سیاه‌سفید یک سبک رئالیستی هستش، خود نمایشنامه خب نوشتاری ناتورالیستی داره، و به نظر شما آیا دیالوگ و قصه فارغ از اینکه الان دکورمون انتزاعی باشه، ساده گرایانه باشه، کمینه باشه، میتونه تماشاگر تا آخر جذب خودش کنه، همراهش کنه؟
ببینید ما به مدت اجرا 50 دقیقه است، متنمون یک متن، بله همونطوری که شما الان گفتین یک متن ناتورالیستی هستش دقیقا کاملا، اما خب همونطوری که گفتم در ابتدای صحبتم، ما تو پروسه شکل گیری این تئاتر همه ی عواملمون رو با هم دیگه همسو کردیم، یعنی سعی کردیم که همه چیز به هم دیگه بیادش، هیچ چیزی در حال حاضر قربانی اون یکی نشده. یعنی درسته که من بازیگر متن رو یا سروش نویسنده متن رو تغییر داده به خاطر دکور، یا من به خاطر دکور بازی میذارم محدودتر شده، ولی همونطوری که من در خدمت دکورم، دکورم در خدمت من تو این کار، نورم در خدمت دکور، صدام در خدمت نور، همه چیز در خدمت هم و در کنار هم دیگه به یک وحدت رسیدن. و من نه فکر نمی‌کنم که این قضیه باعث کسل شدن مخاطب بشه. شاید یه جاهایی از متن ما تخت باشه، ولی خب اینم خودش من فکر میکنم که خودش یه روش اجراییه.
یعنی شما به عنوان بازیگر، حالا نمایش مشابهی اگه بخوام مثال بزنم به مناسبت ورود اشکان هستش، نمایش رئالیستیکی هنوز عمرشون سر نیامده، درسته؟ به نظر شما این گونه هست؟
من خودم تو به مناسبت ورود اشکان حضور داشتم، اون بازیگر بازی میکردم، و اینکه خب خیلی فضاهاشون با هم دیگه فرق داشتن. پوریا یه فضای خیلی مینیمال رو داشتش، ولی خب باز هم خیلی حقیقی بود، هیچ چیز انتزاعی توش به کار نبرده بودش، ولی اینجا کاملا انتزاعیه و اصلا نمیتونه با هم دیگه این دوتا رو مقایسه کنه. ولی نه، به نظر من عمر نمایشای رئالیستی سر نیامده، ولی اگر بخوای سلیقه منو بخواید بدونید، من خودم خیلی سلیقه‌ام این نیستش که اجراهای رئالیستی رو دوست داشته باشم.
بسیار عالی. خانم نازی عزیز، شما اصالت رو به بازیگر میدید یا به نقش میدید؟ این بازیگر است که نقش رو میسازد یا این نقش است که بازیگر رو میسازد؟
ببینید مطمئنن خب بازیگری که یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین کارهای دنیاست. یعنی من خیلی وقت توی تمرین واقعا نزدیک بود گریم بگیره، ولی چیزی که اصلی که واقعا یه چیز دو طرفه است، یعنی اصالت رو هر دو دارن به هم دیگه میدن و نمیتونم جواب سوال شما رو فقط یک طرفه بدم،
دو سوی از رابطه.
بله.
و سوال پایانی که ما پیش از این نمایش های زیادی از شما دیدیم، یکیش رو که الان صحبتش به میان اومد به مناسبت ورود اشکان بود، سکوت سفید بود، حالا بقیه در ذهن من نیست متاسفانه، این که این نمایش به خصوص، یعنی نمایش اصول تعمیرات تلویزیون سیاه‌سفید، به صورت دو سویه داره اجرا میشه. این گونه مواقع خب بازیگر با ترس ماسک شدن و ماسک کردن همراه است، از این چالش برای ما بگید.
ببینید به هر حال قراردادیه که داره شکل میگیره، این قرارداد رو مخاطب میپذیره، اصلا تئاتر چیزی هستش که هر قراردادی که اصلا اون ابتدا روش داره حاکم میشه رو مخاطب ناخودآگاه میپذیره، و این چیزیه که تئاتر رو برای من به شخص بسیار تا بسیار جذاب کرده. من خودم تا حالا تجربه یه جای دوسوی نداشتم و خودم این ترس رو خیلی داشتم در ابتدا، ولی بعد خب به هر حال فیدبک مخاطبین جوری نبودش که آزارشون داده باشه، اینکه مثلا من توی یک بعضی از صحنه ماسک هستم، کاملا پشتم به تماشاچیه و رضا رو به تماشاچیه اون طرفه و بالعکس. نه، فکر میکنم اینها قراردادهایی هستش که مخاطب میپذیره کاملا توی تئاتر.
بسیار عالی. و سخن پایانی رو از زبان لادن نازی عزیز میشنویم.
من خیلی خوشحالم که در ابتدا اولا با شما تونستم صحبت کنم بالاخره بعد از این همه وقت.
خواهش میکنم.
و اینکه من یه خواهشی دارم از اعضای گروه و صاحبان گروه هایی که حالا به هر حال ما موفقیت الان داریم با اجراهایی که گیشه هاشون خوبه، مخاطبای زیادی دارن، تماشاگرشون خوبه، من با اونا الان صحبت دارم که یه نگاهی نیم نگاهی هم به افرادی بکنن که دارن اونا هم به هر حال جزء نسل جدید تئاتر محسوب میشن، دارن با امکانات کمتر، هزینه های آنچنانی ندارن، دارن کار میبندن و تبلیغات آنچنانی نمیتونن بکنن، یه نیم نگاهی به اونا کنن، بیان کارهای ما رو ببینن، بعد اگر واقعا خوششون اومد تبلیغ کنن. من بودم تو دو سه تا کاری که یه همچین امکاناتی که اونها دارن و واقعا مثلا شاید 5% هم ما نداشتیم، نه ستاره و چهره داشتیم، نه تهیه کننده آنچنانی داشتیم، نه خب پیشینه خیلی قوی داشتیم که بتونیم مخاطب رو جذب کنیم، ولی حرف داریم، ما هم خلاقیت داریم، ما هم ایده هایی داریم برای خودمون و ازشون خواهش میکنم بیان واقعا اجرای ما رو ببینن، چون اونایی که میتونن به ما کمک کنن، خود ماهاییم که میتونیم با هم دیگه کمک کنیم. و در نهایت هم که واقعا دعوت میکنم که با افتخار دعوت میکنم که اصول تعمیرات تلویزیون سیاه‌سفید رو ببینن. من خودم به عنوان یکی از اعضای این گروه فوق العاده از این کار راضی هستم و مطمئنم رضایت شما هم حاصل میشه.
ممنونم. درد دلهای لادن نازی عزیز رو شنیدیم، امیدواریم که صحبتاش به گوش اون دوستان و هنرمندان برسد. با لادن نازی عزیز بودیم. پیش از شروع نمایش اصول تعمیرات تلویزیون سیاه‌سفید براش آرزوی موفقیت داریم و تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.